الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله العالی بود و عرض شد که معظم الله در ارتباط با مسئله خلاصه حامد بودن و محمود بودن ذات اقدس اله براهینی رو بیان فرمودن توی اشاراتشون و فرمودن که ما براهین متعددی داریم بر انحصار محمودیت به خدای متعال. بعد هم جمع‌بندی کردن این براهین رو و اجمال جمع‌بندیشون این شد که خلاصه تعبیرشون این بود که ما ولو اینکه در واقع حد وسط‌های متعددی برای اثبات در واقع انحصار محمودیت به خدای متعال وجود داره، اما میشه این براهین متعدد را در یک عبارت جمع کرد. فرمودن نکته براهین حصر هم گرچه در نگاه اول متعدد و حد وسط هر برهان با براهین دیگر متفاوت است که بالا توضیح دادن، ما هم توضیح دادیم فرمایشات ایشون رو، اما با دقت معلوم می شود که برخی از این براهین زیر پوشش برخی دیگر است و در جمع‌بندی نهایی می توان براهین متعدد را به تقریر زیر در یک برهان خلاصه کرد. همه کمال ها، جمال ها و نعمت ها اولا و بالاصاله از آن خدای سبحان است و اسنادش به دیگران ثانیا و بالعرض است. و چون هم در برابر کمال و جمال و نعمت بخشی است، همه حمدها از آن خدای سبحان است و جز او کسی مالک حمد نیست. بعدم می فرمان که اگر این طور شد، حالا دیگه همه حد وسط ها یکی، یعنی یک برهان رو شامل همه حد وسط ها با هم میشه. حالا ربوبیت حد وسط باشه، مالکیت حد وسط باشه، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی حد وسط باشه و براهین دیگری که بیان فرمودن. بعد میفرمان که تفاوت اجمال و تفصیل یا متن و شرح در آیات قرآن کریم مشهود است. بله، از همینجا معلوم میشه بعضی از آیات به اجمال این برهان رو بیان میکنن، بعضی از آیات این برهان رو تفصیل میدن. بله، زیرا گاهی بر اساس نظم اصل نظم کلی و انسجام و هماهنگی سراسر جهان، جهان امکان بر توحید ربوبی استدلال میشود و گاهی بر اساس نظم خاص رویش گیاهان، طلوع و افول ستارگان، پدید آمدن شب و روز، و یعنی یک جا اجمال است، یک جا تفصیل است، یک جا متن، یک جا شرحه، اما بالاخره ربوبیته. و وقتی ربوبیت منحصر به ذات اقدس الهه، همدم منحصر به ذات اقدس الهه. این از جهت براهین در واقع حصر محمودیت به ذات مقدس پروردگار که عرض کردم. اینجا اون بحث در واقع جایگاه اسم و ارتباط مسئله با اسم و اختصاص حمد به اسم الله جل و علا و تفاوتش با حمد لله، این در بیانات استاد ما ملاحظه میکنید خوب تبیین نمیشه. آره، یعنی ما اگر از اون حیث اسم وارد شیم و بعد بگیم که همه اسم الهیان و حمدم که فعل منه باز اسم الهیه، با همون بیان امام اینجا جاش خالیه که گفته بشه و نسبتش با این براهین دیده بشه، یعنی حد وسطی که الان داره ذکر میشه معلوم بشه نسبتش با اون حد وسط اختصاص حمد به اسماء و به اسم الله دیده بشه. حالا انشاءالله بعدن که عبارت امام رو مجددن، البته ما قبلا خوندیم، اما ناگزیریم یه یادآوری و تذکری بدیم که اجمالا الانم عرض کردم. در بخش دوم استاد بزرگوارمون مسئله انحصار حامدیت را به خدای متعال جل و علا بیان میکنن که میفرمان اختصاص حامدیت به خدا با دو برهان اثبات میشود. برهان یکم حمد حقیقی متوقف بر معرفت حقیقی نعمت و نیز اکتناه حقیقی همه نعمت هاست. خب من باید حقیقت نعمت را و احاطه به همه نعمت‌های الهی برام به وجود بیاد تا بتونم حامد باشم و حمد حقیقی بگم. که ملاحظه کردید این بیان تو بیان استاد شسته علامه هم بود. و هیچ یک از این دو امر برای غیر خداوند حاصل نیست. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَمْتَنَ عَلَى جَمَاعَةٍ هذه الامه به نعمت لا یعرف احد من مخلوقین لها قیمه. خدای متعال خلاصه نعمتی، خلاصه به تعبیر زیبای هست امیر، به جماعتی داده که هیچ کس دیگری قیمت این نعمت را نمیدانه و لذا حامد حقیقی اوست. یعنی هم برهان عقلی داریم بر این که ما حقیقت نعمت را به احاطه و همه نعمات الهی را نداریم و هم این تعبیر زیبای است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که استاد هم شاهد میارن، شاهد بر اینه که چنین شناختی و چنین احاطه‌ای وجود نداره. وقتی چنین شناخت و احاطه‌ای وجود نداشته باشه، پس من نمیتونم حامد حقیقی را غیر خدای متعال بدانم. پس او حامد حقیقی همه نعمت ها، چون اون حقیقت نعمت را و اکتناه به جمیع نعمات رو داره. برهان دوم بر اساس توحید افعالی، هر کس خدا را حمد کند آیتی از آیات و مظهری از مظاهر او به شمار می رود. از این رو حمد حامدان مظهر حمد خداست. خب ملاحظه می کنید می فرماند که اگر من حمد کردم، در واقع من حامد آیتی از آیات خدای متعالم و مظهری از مظاهر الهی هم، پس در واقع حامد خداست. توحید افعالی اقتضا میکنه که من بگم هر که خدا را حمد میکنه، هر فعلی و هر عملی، ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، رمی فعل اوست، حمد فعل اوست. طوری آیتی از آیات و مثلی از مظاهر او به شمار می رود حامد. از این رو حمد حامدان مظهر حمد خداست. یعنی اولاً و به ذات خداوند حامد است و ثانیاً و بالعرض مظاهر او. از این جهت خداوند در بسیاری از آیات تدوینی خود حمد کرده، در بسیاری از آیات تدوینی خود را حمد کرده. به تعبیرهای قرآنی گذشته از جنبه تعلیمی هم به انسانها حمد خداوند نسبت به خود را نیز به همراه دارد. با آنچه از رسول اکرم نقل شده که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، نازل به همین معناست. علی ای حال از آنجا که همه مظاهر الهی هستند، حامد اوست. اینطوری ملاحظه میکنید در این بیان دوم دارن از اون حد وسط اسم استفاده میکنن. تعبیر زیبای هست امام اونجا اینو داشتیم که شما همه اسمند، حتی حمدم که حمد فعل من حامده ولی اسم الهیه، لذا حامد اوست. اینطوری محمود هم اوست. چون ما هم حامدمون اسم، محمودمون هم اسمی از اسماء الهیه و اسماء الهی هم که هم حامدن و هم محمودن. ملاحظه میکنید در این بخش انحصار حامدیت به ذات اقدس اله بر اساس بیان دوم دارن از حد وسط اسم استفاده میکنن و اینم کاملا درسته. انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی خلاصه اسم را حامد قرار میده، مظهر را حامد قرار میده. البته در ذیل این روایت شریف یه بیان دیگه هم امام آوردن که ممکنه مربوط بشه به مرحله در واقع اسماء ذاتی و حمد در مرحله ذات، که حالا ممکنه در بقیه در ادامه فرمایشات استادمون هست آیت الله جوادی به اون اشاره بشه. این اون روایت لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، دو جور بیان امام براش داشتن. آره. ولی نکته‌ای که بنده دارم روش تأکید میکنم همون نکته‌ای است که عرض کردم، یعنی جای بیان استادشون هست امام خالی بود، ایشون این بیان رو آوردن ولی برای حصر حامدیت. این بیان حصر محمودیت رو هم میرسانه. اگر ما هم حصر حامدیت و محمودیت رو با یک بیان به کار ببریم کاملا درسته، یعنی ما کثرت در مرحله فعل رو داریم اما این کثرت در مرحله فعل منافات با توحید نداره، توحید افعالی. بله، اینم نکته بسیار خوب و ارزشمند، حالا با ملاحظاتی که ملاحظه کردید، حالا اکثرش رو دیگه ما از امام رضوان الله تعالی علیه خوندیم. اشاره بعدی که استاد بزرگوار ما باش کار میکنن این است که مشکور و محمود حقیقی، در تعبیری که در نهایت میخوان بعد بحث کنن اینه که ما در فرهنگ دینی میخوایم بگیم خدای متعال هم شاکره و هم مشکوره، یعنی اینطور نیست که ما فقط شکر خدا را بکنیم، خدای متعال هم در واقع شکر میکنه در واقع افعال صالح بندگانش رو و سعی بندگان رو، کما اینکه خلاصه خدای متعال هم حامده. لذا اینطور نیست که من بگم در واقع حامدیت فقط کار منه که حمد الهی میکنم، شاکر بودن فقط کار منه که شاکر نعمات الهیم، بلکه در فرهنگ دینی به تعبیر قشنگیشون از شکر خدای سبحان در برابر در واقع سعی بندگان سخن گفته، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علی ان یتطوف بهما و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. خدای متعال شاکر علیم، شاکره. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و خوب مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا، یعنی شاکری وجود داره که از سعی اونا خلاصش تشکر میکنه، سعیشون مشکوره. فان الله شاکر علیم. و هم از حمد او نسبت به در واقع مقام صالحان فردی از سعی هم به حمد مقام هم، در تعبیرات زیبای هست امیر در نهج البلاغه حمد مقام هم. خب حالا این حمد الهی و شکر الهی زبانی نیست و از صفات فعل نه از صفات ذات، چون از مرحله فعل انتزاع میشه. خب این درست. نکته‌ای که ایشون به زیبایی بیان می‌کنن این شاکر بودن خدای متعال یا حامد بودن خدای متعال در مرحله دردید ابتداییه، و الا وقتی که ثابت میشه محمود حقیقی اوست و در واقع اوست که همیشه محموده و اوست که همیشه مشکوره، در واقع فعلی از خدای متعال فعل دیگر الهی را حمد میکنه، فعلی از افعال الهی فعل دیگری را شکر میگه. اینم بسیار بسیار درست و دقیقه که عرض کردم. این خیلی دیگه نزدیک میشه به اون بیان زیبا ولی با دخالت حد وسط اسم. نکته مهمی که درباره شاکر و حامد بودن خدای سبحان جل و علا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شاکر و شکور بودن خداوند در برابر سعی بندگان، حمید و حامد بودن اون نسبت به مقام بندگان صالح به دید ابتدایی است، اگر نه در تحلیل و جنبندی نهایی غیر خدا نه سهمی از شکر دارد نه بهره و نصیبی از حمد، بلکه خدای سبحان شاکر کار خود و حامد کمال خیش است. او با فعلی از افعال خود شاکر و حامد فعل دیگر است. یعنی اسمی شکر اسم دیگر رو میکنه. شکرم اسمه. اسمی حمد اسم دیگر رو میگه. حمدم اسمه. این او بیان نورانی که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود تقریبا همه این بیانات رو پوشش میده به معنای ادق، منتها با حد وسط اسم. یعنی اگر بخواد اینو گفته بشه باید حد وسط اسم اینجا طرح بشه. بله، بیان مطلب این است که بر اساس توحید افعالی و ربوبیت مطلق خدای سبحان، اعمال صالح و سعی مشکور بندگان صالح خدا چیزی جز ظهور و تجلی فعل خدا نیست و شکر و حمد نسبت به آن در حقیقت حمد و شکر در برابر فعل خداست. توحید فعلی هم هست، یعنی این اسما اسما فعلی هست با همون بیان زیبای هسته ما. از سوی دیگر شکر خدا از سعی انسانها و حمد او از مقام آنان خود نعمتی از نعمتهای الهی است که در برابر آن نیز حمد و شکر لازم است. پس کسی که به دید ابتدایی مشکور و محمود خداست، به دید نهایی باید مشکور و محمود خدا بودن به دید نهایی باید به خاطر مشکور و محمود خدا بودن خدا را ستایش کند و سپاس گوید. از این رو بهشتیان در برابر نعمتهای بهشتی که شکر عملی خدای سبحان از سعی آنان است خدا را حمد می کنند و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بله، این درست حد وسط ها که اینا خودش دوباره نیاز به شکر داره و نیاز به حمد داره. ولی عرض کردم اگر حد وسط اسم بیاد دیگه همه اینها که در عین درستی به جای خاص خودش برمیگرده. خب اینم فرمایش خوب استادمون در این مرحله. نکته بعدی که باز ایشون اشاره میکنن که الانم بهش اشاره کردن، حمد بهشتیانه. که خب حمد بهشتیان البته در بیانات ارزشمند استاد بزرگوارشون هست آیت الله علامه طباطبایی هم بود. بهشتیان که جز به اذن ذات اقدس الهی سخن نمیگوین، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصوابا، همواره به یاد نعمتهای الهی هستند و به حمد و شکر او زبان می گشاین. در اینجا خلاصه اینها حمد و شکرشون در برابر تطهیر دلهایشان از کینه که از بهترین نعمتهای معنوی و جریان نهرهای بهشتی که از نعم ظاهری است و بدون وحی و تنها با تکیه بر عقل رحیابی به آن هرگز میسور نیست. حالا این نهرها نعم ظاهری است یا چیز دیگری، بیانات ارزشمندی استادشون علامه طباطبایی دارن که یه طور ادقی باز اینا رو بیان میکنن که سر جای خودش، حالا ما فعلا با این حیثش خیلی کار نداریم. خداوندی که هم نعمت سنگین وحی و رسالت و تشریع را به بشر ارزانی داشت، یعنی هدایت تشریعی، و هم نعمت توفیق معرفت و عمل را عنایت کرد، هدایت تکوینی، و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بله، کما اینکه در بخش دوم می‌فرمایند در مقابل صدق از صدق وعده الهی و نعمت‌های بهشتی که شکر عملی خداوند در برابر کار آنان است، اینا با سخن میگن و حمد میکنن، شکر میکنن و قول الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض ارضا نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. بله. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. و آخرین سخن اهل بهشت نیست حمد و سپاس است که عرض کردم. حالا اینا ایشون هم اینطوری مرور میکنن، جای مرور هم داره، اما تبیینش انشاءالله در جای خودش. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تو اون در بیانات زیبای علامه آمد که در واقع اینان که میتونن حمد الهی رو بگن و طبقه خاصی از انسان ها. سر حمد مکرر بهشتیان این است که عوامل و موجبات حمد که حد وسط براهین اثبات حمد برای خدای سبحان قرار گرفت، مانند جامع کمالات بودن، ربوبیت مطلق و انعام و رحمت خدا بر بندگان، همگی در بهشت ظهور و تجلی روشن و فراگیرتری دارند. البته عرض کردم استادشون نشون میدن که فقط اینان که میتونن حمد کنن و الا بقیه جاهایی که حمد صورت میگیره ما درش تسبیح داریم، که اون بیانات ارزشمند علامه است که اجازه بدید انشاءالله ما فرصتمون یه مقدار کم شد، اتصال درسیمون یه مقدار دچار خللی شده بود و انشاءالله بحث رو ادامه بدیم با استاد بزرگوارمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.